أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث پیرامون استدلال به آیه شریفه سوره نساء بود که خدای متعال فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که در دلالت این آیه بر قاعده نفی سبیل اشکال وارد کرد. به اشکال ها اشاره کردیم. آخرین اشکالی که اشاره کردیم این بود که مراد از سبیل در این آیه حجت است. یکی از علمای اهل سنت که در تفسیر کار کرده و من از علمای قرن 8 و 9 هم هست، ایشون تحقیقی انجام داده و کلمه سبیل رو که در قرآن به کار رفته، معانی سبیل رو ادعا کرده که در 11 معنا در قرآن استعاره گرفته شده. کلمه سبیل در لغت به معنای طریقه، راه، اما ایشون ادعا کرده که در قرآن این کلمه سبیل در 11 معنا استعاره گرفته شده که در یک جا به معنای راهه. ما کلام ایشون رو خلاصه کردیم، اینجا آوردیم. در باب تحقیق در قرآن و فقه به درد می‌خوره. وحیه اون معانی این بود، یکی طاعت. ادعای ایشون اینه که معنی طاعته. و انفقوا فی سبیل الله، انفقوا فی سبیل الله، ایشون فقط که معناش اینه انفقوا فی طاعت الله، انفاقتون قربتن الالله باشه، فی طاعت الله باشه. پس اینجا سبیل به معنای طاعته. دومین معنا بلاغ رساندن، ولله رسیدن، رسیدن نرساندن، بلاغ یعنی رسیدن. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ایشون ادعا کرده که در اینجا سبیلا به معنای رسیدنه. من استطاع الیه سبیلا یعنی کسی که میتونه برسه، نه به معنای راهه. بنابراین راه بازه با، ولی شما پول نداری، مشمول این آیه نمیشی. پس در اینجا به معنای سبیل به معنای بلاغنه، میتونی برسی. به همین جهت علما فتوا میدن دیگه، کسی از نظر مادی مستطیع نیست، دخل و خرجش توانمندی حج رو ایجاد نمیکنه. یه کاروان حجی میاد این آقا رو خدمه برمیداره میبره، خدمه حجیه. یجزیه اولا یجزی، میگم بله، یجزیه ان حجت اسلام، بله، یعنی که یجزیه دیگه، رفت دیگه. نه دیگه، اگر ما حج، یه بحثی در حج هست، یه بحث متسکعن داری. یعنی چی؟ یعنی مستطیع نیست، خودشو به سختی میندازه، پول قرض و قوله میکنه میره، میگن این کفایت نمیکنه. ما نه، این زندگیش، روال عادی زندگیش این رو واجب الحج نکرده. الان هم بره بیاد زندگیش، زن و بچه به گرسنگی نمیافتن، ولی این پول راه نداره. آی رو به عنوان خدمه حج میبرنش، به عنوان خدمه حج میبرن، خب مستطیع میشه دید. پس این بلاغ داره که میتونه برسه. خب معنای سوم مخرج یعنی راه خروج، راه برون رفت. در سوره نساء ایشون ادعا داره در باب خانم ها او یجعل الله لهن سبیلا، در واقع خانم هایی که دچار فساد میشن گفت اینا رو تو خونه نگه دارید، یا اینکه خدا براشون یه مخرجی قرار بده، یعنی بگه که حالا راه خروج اینه، فعلا تو خونه نگهشون دارید. سبیلا یا مسلک در نساء ایشون ادعا داره انه کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا، بد مسلکی ساء سبیلا دنجانه راه نید، دنجانه مسلکه، یعنی او روش. پنج علل یعنی بهانه. فَإِنْ اَتَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُونَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، خانوماتون اگه نافرمانی کردن کدکشون بزنید. از ربوهن نه بد ربوهن نه فِي الْمَزَاجِ هَاد. فَإِنْ اَتَعْنَكُمْ اگه به اطاعت افتاد فلا تبقو علیهن سبیلا، دیگه دنبال هی بهانه نگردید باز کتکش بزن. اینجا سبیل رو به معنی چی گرفت؟ علل، بهانه. ششمی دین در سوره نحل، ادعو الى سبیل ربک، بخوان به سوی سبیل ربک، و ایشون گفته دین، خود الا دین ربک، به دین خود. هفت راه طریقه، در واقع راه راه معمولی. حضرت موسی چی گفت در سوره قصص؟ عسى ربي ان يهدياني سواء السبيل، امیدوارم خدا راه راست رو به من نشون بده. در رفته بود میخواست بره از مصر به مدین، گفت عسى ربي خرج منها خائفا يترقب قال عسى ان يهدياني ربي سواء السبيل. هشت حجت. حجت برای حجت کدوم آیه رو مثال آورد؟ همین آیه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. نهمی دشمنی، عدوان در سوره شورا، فاولئکم ما علیهم من السبیل، اینها رو شما عدوانی برشون نخواهید داشت. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم. در اینجا سبیل به معنای دشمنی به کار رفت. ده گناه، سوره آل عمران، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اینو یهودی ها گفتن، گفتن ما در باب امیین گناهی نداریم هر کاری بکنیم. یهودی ها میدونید که اعتقادشون بر چیه؟ بر اینه اگر اومدم تو ایران با ماشین داشتم میرفتن، اگه یه یهودی یهوزم یه ایرانی رو کش، هیچ گناهی نداره. این مکتبشونه. این آیه همونه میگه، میفرماید که قالو، یهودی ها گفتن لیس علینا فی الامیین، امی یعنی اون چیز که اهل تورات نیست، لیس علینا فی الامیین سبیلون، ما در باب امیین سبیلین، یعنی گناهی بر ما نیست، هر کاری کردیم اشکالی نداره. و یازده ملت، ملت در سوره یوسف، قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرتن. بله، این هذه سبیلی یعنی هذه ملتی، هذه از کام خدمتشان که ملت در یعنی روش نه مسلک، ملت اسلام. خب این ادعا شد، اینا حرفایی بود که زده شد. من این 11 تا رو علل خصوص آوردم که دقت بفرمایید که تقریبا منشأ ورود از کجا بوده که گفتن حجت. حالا پاسخ چیه؟ اولین پاسخ اجماع فهم فقهایی از این آیه است. اجماع فهم فقهایی یعنی فقها از زمانی که کتاب فقه نوشته شد و به مسائل متعدد فقهی به نگارش در آوردن، از این آیه نفی سبیل فهمیدن، نفی سبیل فی دنیا. خب اولین حرف چی بود؟ اولین حرف این بود که این سبیل فی الاخره رو میگه دیگه، به قرینه اون. آقا اولین جواب اینه که این خلاف فهم اجماعی فقها. خب ببینید، گاهی موارد یک آیه‌ای، یک روایتی، یه نفر میاد میگه اون چه کتاب ها فهمیدن درست نبوده، این ظاهر مراد نبوده. سوال میکنیم چرا؟ میگه من قرینه ای پیدا کردم برای اینکه این ظاهر مراد نبوده. میگیم قرینه چیه؟ میده یه روایتی رو، اگه یه باب دیگه میاره که این روایت در اون باب مورد توجه قرار نگیره، یهو نگاه میکنم میگن ای این قرینه پنهان مونده بود. خب در اینجا میتونیم قبول کنیم که تا به حال اونچه که فهمیدن به دلیل عدم دسترسی به این قرینه اشتباه بود. اما اگه در یک کلامی یک قرینه ایست که هر کی نگاه کنه میفهمه، هر زومسکه ای، هر عاقلی نگاه کنه میفهمه، چرا صد فقها؟ بعد بیان ببینی فقها به این قرینه توجه نکردن، آیه رو بر اساس اون قرینه معنا نکردن. خب در این صورت اگر کسی بیاد بگه اون قرینه هست، این کلامش قابل قبول نیست به دلیل اون اجماع. چرا؟ میگیم این سیر فقهایی مگه این قرینه رو ندیدن؟ بله. میگیم با وجود این قرینه پس چرا آمدن آیه رو حمله بر معنای دنیایی کردن؟ معلوم میشه فهمشون پیوسته بوده به زمان مرسوس، یعنی این قرینه رو بلا فقید. حالا ما از زمان شیخ طوسی هر فقیهی که آمده از این نفی سبیل، نفی سبیل فی دنیا فهمیده، با این که در آیه قرینه برای آخرت هست، پس معلوم میشه که این قرینیت کامل نبوده. و کسانی که حتی بحث قرآنی کردن، یعنی آیات الاحکام نوشتن، مفسر بوده اما آیات الاحکام نوشته، وقتی آمده آیات الاحکام نوشته در بحث آیات الاحکامیش این آیه رو حمله بر سبیل فی دنیا کرده، مفسر بوده، مرحوم طبرسی صاحب مجموع البیان در کتاب مجموع البیان اشاره میکنه که بعضی ها آیه رو آخرتی گرفتن، ولی همین طبرسی وقتی میاد راجع به آیات الاحکام حرف میزنه این آیه رو حمله بر سبیل دنیایش میکنه، و این بالاترین حجت است برای اینکه این آیه ظاهرش به اون قرینه ارتباط نداره و اون قرینیت برای حمله بر آخره نداره. بله مؤمنی اینه به چدر این بفهم به چدر این در صورتیست، این در صورتیست که آیه به این معنا هم بشه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، به این معنا بشه که خداوند متعال به مؤمنین اجازه نداده که کفار بر اونها سلطه‌ای داشته باشند. این در این صورته. اونا میگن اصلا آیه معناش این بود، میگن معنای این آیه ایه اینه لن یجعل الله فی الآخرت سلطنتا للکفار علی المؤمنین. ادعای اینه اون قرینیت. شما وقتی میخوای نفی بکنی باید دلیل بیاری. ما اولین دلیلی که آوردیم این بود که فقها چون از ابتدا تا الان از این نفی سبیل فی دنیا رو فهمیدن، معلوم میشه ذکر الاخره فی الآیه قرینه برای هم نیست. خب واقعا اونجا روبرو میکنه. یوم یقول المنافقون، همین اونا همینه بخواد. ببینید اصلا معنای حجت یه معنای دیگه ایه. یعنی ما گفتیم چندین اشکال به این آیه شد. ما الان اشکال اول رو داریم جواب میدیم. اشکال اول چی بود؟ اون که اصلا این آیه ربطی به دنیا نداره، این مربوطه به چیه؟ به آخرته. جواب میدیم که فقهایی که از زمان شیخ طوسی که کتاب استدلالی نوشتن تا همین الان، یعنی تا زمان مرحوم صاحب عدایت، یعنی دیگه میشه متأخر، هر فقیهی این آیه رو آورده در فقه استدلال کرده به این آیه برای نفی سبیل فی دنیا. اگر آیه به قرینه ذکر آخرت مربوط به آخرت بود، شیخ طوسی قرینه رو دید، سرائر در هلی در سرائر دید، احکام خدمت شما که ابن زهره در مبنه دید، ابن همین رو دیدن. چطور با اینکه این قرینه رو مشاهده کردن اما آمدن گفتن این آیه مربوط به سلطه در دنیا، پس معلوم میشه قرینه نداره. ببینید درسته که قرآن احکام لدنیاست، اما خداوند متعال احکام خودشو در قرآن پیچیده به آخرت فرموده تا انگیزه عمل برای ما ایجاد کنه. یک جایی در باب آخرت صحبت میکنه تا یأس از مؤمنین که دنیا رو ببره، ذرهم یخوضوا و یلعبوا، ولشون کن، بذار بچرن، حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، تا او روز میعاد رو ببینن. بله احکام دنیایی میخواد بگه، ولی چرا فرمود ذرهم یخوضوا و یلعبوا؟ به دلیل اینکه دید مؤمنی با رؤیت سلطه اونها دارن مایوس میشن. و مایوس نمون، خب چطور این که اینقدر زندگی خوب داره؟ گفت اینجا زندگی خوب داره، ذرهم این داره میچره، اینه ای چارپایان میمونه، آخرت که اصله. پس در اینجا هم ممکنه این باشه. خب ببینید مرحوم سیوری در کتاب کنز العرفان فی معرفت قرآن این آیت الاحکام آورده. ایشون در اصلا خدمت شما که حدود 9 مورد یا 10 مورد در فقه که علما به آیه نفی سبیل برای نفی سبیل به دنیا استدلال کردن میاره، من مخصوصا این موارد رو آوردم که هم ذهنتون نزدیک بشه به کلمه سبیلی که بعدن دربارش و هم اینو برید تحقیق کنید. ایشون آیاتی که در قرآن مربوط به احکامه بررسی کرد، می‌فهمد من الآیات، از آیه العاشر دهمین در کتاب خودش، دهمین آیه که در باب بیع در قرآن آمده، آیه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا است. یستدل الفقها و یستدلون به هذه الآیه علی مسائل، بر مسائل متعدد. من به سرعت یکی یکی میگم اینا رو، همه رو در فقه حتما انشاءالله باید برید بررسی کنید. یک، ان الکافر اذا اسلم عبده قهر علی بیعه مسلم، اگر یه کافری بنده مسلمان داره، بنده مسلمان شد، اجبارش میکنن بفروش. دو، لا یصح بیع العبد المسلم علی الکافر، حق نداری عبد مسلمان رو به کافر بفروشی. در تمام اینا به چی استدلال کردن؟ به آیه. گفتن آقا اگر این کافر بود بندش مسلمان شد، زود بهش میگن بفروش. چرا؟ چون ابقاء عبد مسلمان تحت امر کافر سبیل کافر است بر مسلم، و آیه میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. حق نداره یک کافر بره برده مسلمان بخره. چرا؟ چون حق دستور پیدا میکنه. حق نداره یک کافر با مسلمان دستور. سه، لا یصح ایجار العبد المسلم من کافر، یه برده مسلمان رو حق نداری شما به یه کافر اجاره بدی، چون حق دستور پیدا میکنه. بعدیشون میگه هل یسه، در ورقه هایی که دیشب داده بودیم این در صفحه سومش هم، بعدیشون میکنه که هل یسه ایجار الحر نفسه من کافر. این خیلی مهمه برای فهم نفی سبیل در امور سیاسی. آقا یک مسلمان حق داره بره اجیره کافر بشه؟ یه مسلمان بره اجیره کافر بشه؟ اینجا کفار ذمیه با کفار حربی نیستا. یه نفر کارخانه دار مسلمانه کافره، یه مسلمان بره شاگرد این بشه اجیر. ایشون فهمید که اما للخدمه فلا یجوز، نوکر حق نداره بشه، نوکر بره بشه حق نداره. یعنی چی؟ یعنی من امروز میام تو خونه شما وای میستم، هر دستوری شما داری من اطاعت میکنم، این نوکری یه حق نداره. و اما لاله ها، اما نه برای نوکری نه، و اما لعمل مطلق. بگه آقا جون بیا اینجا وایستا، چیه؟ ما امروز یه کاری داریم، چیه؟ یا میخواییم این نهره رو بکنیم، یا میخواییم این ماشینه رو اینجا برداریم بذاریم اون ور، یا میخواییم باره از اینجا بره. یعنی در حقیقت برای اینکه یه دستوری بهش بدی اجارش نمی کنی، نه، یه کاری امروز قرار اینجا انجام بشه، حالا این کار مربوطه به اینه، ولی این توش دستور نمیتونه بده. یه عمل مطلق، هنوز عمله معلوم نیست. ببینید الان بحث عناوین ثانویه رو ما ورود نکردیم، الان بحث عنوان اولیه. به عنوان اولیه این مسائل، این فقیه میفرماید حق نداری بری اجیره یه کافر بشی که بتونه بهت دستور بده. چرا؟ چون خدا میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. الان اون چی که برای ما مهمه اینه که بگیم فقها این نفی سبیل رو در دنیا دیدن، اونی که اونا گفتن مربوطه به آخرته برداشت درستی نیست. موارد استدلال داریم میگیم، ضمن این میخوام ذهنتون به اون معنای سبیل نزدیک بشه که خب آقا ما قبول کردیم قاعده نفی سبیل، اما سبیل یعنی چی؟ حد سلطه چیه؟ ببینید اینا به حد سلطه نزدیکتون میکنه که وقتی وارد بحث مطلق شدیم بهتر. خب و اما اجیرن خواستن، نه آقا ما الان میریم اجیر خاص میشیم. یعنی چی؟ یعنی خواستن امروز تو ساختن این ساختمون تو باید شاگرد ما بشی، نوکر نمیشه با، برای عمل مطلق هم که نمیشه یه بار رو برداره ببره، نه، امروز میخواد تو این ساختمون نیاز به عمله داره، عمله معنی عربیش، نه به اصطلاحی عمله معنی عربیش، یعنی امروز اینجا وایسه این خاکا اینجا ببر اونجا اینا، که باز توش نوعی دستور ممکنه در بیاد. اجیرن خواستن فا احتمالان احدهما المنع، چرا؟ للآخر. و الآخر الجواز، چرا؟ لعدم استقرار سبیل، چون این سبیل محسوب نمیشه. این حالا خیلی بحث مهمیه که آقا ما نفر سبیل حرام میدونی، اما حالا سبیل چیه؟ گوجه صدق میکنه گوجه صدق نمیکنه. مثلا من بارو کلا ایشون همینه میگه، میگه سبیلی نیست عرفا، نه میگه تقریبا اینجور. یعنی ببینید ما الان یه بحث داریم که الان بحثی که الان داریم اینه که بیان بگیم آه این آیه دال بر نفس سبیل تو این دنیا، یه بحث. یه واسه نیست که مواردی که حالا این استدلال کردن اصلا درسته یا نه، یا واسه دیگه یه، یعنی ممکنه شما بیای بگی آقا من قبول دارم آیه نفی سبیل میگه حق نداره کافر بر مسلمان سلطه پیدا کنه، اما این که من برم شاگرد یه کافر بشم این سبیل محسوب نمیشه. اونو شما میتونی انکار کنی. الان بحث ما اینه که این آیه نفی سبیل برای دنیا، مورد پنجم اینکه کافر وکیل بشه برای یک مسلمانی علیه یه مسلمان دیگه، ها؟ آقا من با شما سر یه خونه دعوا دارم، الان وکیل میگیرم در مسائل قضایی دیگه، بله؟ من برم یه وکیلی که کافره، حقوقدان داریم الحمدلله، حقوقدان کافر داریم، البته حقوقدان مسلمانیم داریم که حقوق کفار را خونده، بله حالا نه، آقا یه حقوقدان کافره، بله؟ من با یه مسلمان دعوام شده، خب آقا من میرم این حقوقدان کافر رو وکیل میکنم که بره از حقوق من در دادگاه علیه این مسلمان استفاده کنه یا نه؟ اصلا من میخوام کارخونه دارم، کارگر دارم، حق دستور دارم، بیام در این کارخونه یه کافری رو برای مدت 2 ماه وکیل خودم قرار بدم، بگم از حالا به بعد تا 2 ماه دیگه این بهتون دستور میده، این دستور میده، عمودن حق نداره، کون اون کافره وکیلن علا مسلمن، فرق نمی کنه سوا اون کانن مبکل مسلمن مبکل، یعنی من که عرض کردم لا یسه کون هو وسیعن علا سبیع مسلم، بله؟ رحم خودن رحم العبد، بله ما ایجاد رو گفتیم، بله رحم العبد المسلم اندهو، یه نفری شما قرض میکنی بعد میگه که گرو بذار، یه برده مسلمان پیش این چیکار کنی؟ گرو بذاریم یه افضل لا یسه کنه و وسیعن علا سبیه مسلم، آقا یه نفری بخواد از دنیا بره، بچه یه غیر بالغ داره، سبی داره، بیاد یه کافر رو وصی خودش قرار بده، میگه حق نداره، چرا؟ به دلیل اینکه وصی بر بچه کوچیک، بر سبی چی داره؟ نوعی ولایت پیدا میکنه. 8 اذا اسلمت ام ولدهی، شما میدونید که ام ولده نمیشه فروخت، ام ولد رو نمیشه فروخت، یعنی چی؟ یعنی یه کنیزی داشته، یه حور، یه کنیز داره، با این کنیز مقاربت میکنه، این کنیز برای بچه به دنیا میره، اون بچه تابع اشرف اول بینه دیگه، اون بچه آزاد، میگه این مادر اینه دیگه هر نداری بفروشی، بچگاه کنی این قبل بمونه تا این آقا بمیره، تا مرد از فهم بچهش آزاد میشه، چون بچه مالک پدر مادر نمیشه، خب میگن حالا اگر آمد این آقا کافره، این کنیزم کافره است، با این مقاربت کرد بچه دار شد، این کنیز شد ام ولد، حالا این ام ولد یهو مسلمان شد چیکار کنیم؟ میگم باید بفروشه، باید بفروشه، و آخری حالا لا تصح وصیه بالعبد المسلم للکافر، شما برده مسلمان داری، تو وصیت نامه می نویسی این برده مسلمان مرا از ثلث من بدهید به فلانی که کافره، حق نداری، وصیت باطله. خب ببینید در همه اینا به لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا استدلال کردن، حالا ما بقیه مطالبی که من ننوشته آوردم اینو ببینید که حتی مفسرینی که در قرآن وارد شدن و اگر درباره این آیه حرفای تفسیری رو نقل کردن، وقتی آمدن به فقهش رسیدن نفس سبیل دنیا فهمیدن، این حرف اول که قوی ترین به اعتقاد من استدلال برای رد ایهام کون سبیل دل آخره هست و دنیا رو نمیگه، بهترین دلیل همین اجماع فهم فقهاییه، نه فقها از این چی فهمیدن؟ نفس سبیل در دنیا. اما دوم فرض بگیریم این اجماع نبود، این در نوشته امشب خدمتون دادیم، فرض بگیریم این اجماع نباشه، ولی در عین حال انحصار دادن این آیه به آخرت وجهی نداره، چرا؟ اصلا چرا اومدن این آیه رو ارتباطش بدن به آخرت؟ چون برای دنیا نتونستن حلش کنن. چرا نتونستن حل کنن؟ چون این سبیل رو تکوینی گرفتن. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا رو به معنای سلطه تکوینی گرفتن. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال در این دنیا اصلا فقط تکوین اجازه نداده یه کافری بر یه مسلمانی سلطه پیدا کنه. میگن آقا داریم میبینیم هست، سلطه داریم میبینیم. چی داریم میگه خدا؟ سلطه رو سلطه تکوینی گرفتن. وقتی سلطه رو تکوینی گرفتن، آیه رو مجبور شدن بیان درستش کنن. گفتن فی الاخره است، چون در آخرت تکوینیه دیگه. در آخرت شما محاله یه دونه کافر رو مسلط بر یه مؤمن ببینی، محاله. خب پس خواستن تکوین رو در آیه حفظ کنن، مجبور شدن ببرن سراغ آخرت. در حالی که کی گفته این تکوین رو میگه؟ علاوه بر این که مگه اشکالی داره تکوین فل آخره رو بگه تشریع فل دنیا رو هم بگه؟ این که اشکالی نداره که. یعنی جمع بین تکوین فل آخره و تشریع فل دنیا چه ایرادی داره که شما اومدی؟ بله اگه بخوای بگی تکوین به دنیا و آخره رو بخواد بگه، بله نمیشه. اما اگه خدای متعال بخواد تکوین به آخره و تشریع به دنیا رو بگه، یعنی چی؟ بفرمایید من در این دنیا دستوری که موجب سلطه کفار بر شما بشه ندارم، دستوری هیچ حکمی از احکام من نیست که اجازه بده کافر بر مسلمان سلطه بده. و در آخرت هیچ کافری بر مسلمان هیچ سلطه‌ای پیدا نمی کنه. این چه اشکال داره؟ ظاهر آیه هم همینه میگه. بله ظهور آیه ظهورش اینه که آقا خدای متعال میفهمد لن یجعل الله للکافری نه علی المؤمنین سبیلا. خدای متعال برای کفار نسبت به مؤمنین سبیلی رو جعل نکرده. خیلی خوب، جعل فی القرآن اولا و به ذات حمله بر تکوین میشه یا تشریع؟ القرآن للتکوینه و للتشریع. الجعل و جعلان، جعل تکوینی و جعل تشریعی. اذا استعمل الجعل فی القرآن از ظهور الاولیه للجعل فی القرآن جعل تکوینی او جعل تشریعی، میگه الکتاب للتشریع فالجعل یهمل علی التشریعی الا اذا کان هناک دلیلا علی ان المراد من الجعل تشریعی. تکوینی به دلیلی باید بگی تکوینی، اولا کار خدا. خب می فهمید که جعل السبت، جعل السبت یعنی چی؟ در اینجا میگه تکوینا سبت قرار داره، میگه نه بابا جعل السبت یعنی جعل حکم السبت. گفت در سبت سید حرامه بچی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما در دین علیه شما حرجی قرار ندادیم. این جعل تکوینی رو میگه تشریعی؟ تشریعی رو میگه. کار خدا در قرآن تشریعی و ظهور اولیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یا عرض کنم خدمت شما که در این آیه که میگه لن یجعل الله للکافرین المؤمنین، ظهور اولیه جعل تشریعیه. یعنی ما شرعتو سبیلا للکفار علی المؤمنین، زور اولی تشریعیه. پس بنابراین چون حمله و تکوینی کردن سراغ این رفتن، در حالی که اصلا این آیه اولا و به ذات نظری به تکوین نداره، فلا مورده. اما قرینیت رو چیکار کنیم؟ ما ازون اجماع فهم دست برداشتیم، اما قرینیت چیکار کنیم؟ جوابش اینه، مورد که مخصص نمیشه. اگر خدای متعال در این آیه آمد نفی سبیل را عقیب الاخره بیان کرد، این که دلیل نمیشه نفی سبیل مختص به آخرت باشه. الاخره مستاق من نفی سبیل، مورد مخصص نمیشه. بله در این آیه قبل هازهی ذکر الاخره، مستاقی از اون در آیه بیان شد، اما آیا سایر مسادی مورد مخصص نمیشه؟ به قول استاد ولی کلام تتمه، انشاءالله فردا شد. الله حافظ.